أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در فقه پیوند که فقه معاصر هست و روزهای سه‌شنبه خدمت شماییم، این عدد این جلسات با عدد جلسات فقهمون جمع میشه برای اون عددی که شما در سال باید بگذرونید تا مصاحبه علمی بدید. ولی این رو به اصرار آقایان مدیران و مسئولان که نظرشون این بود ادامه بدیم بحث فقه پیوند رو، ادامه دادیم. و ما ادله‌ای که از کتاب، سنت و قواعد و اصول، این ادله میتونست حکم پیوند رو برای ما مشخص کنه، یه مرور اجمالی داشتیم. روایاتی که بحث انفاق رو میکنه، بحث احسان رو میکنه، روایاتی که بحث اهتمام رو میکنه، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، که اونجا هم گفتیم این لیس به مسلم معنیش کفر نیستا، حواستون باشه، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، یعنی فلیس به مؤمن، یعنی درجات عالیه اسلام رو نداره. و الا مسلم که الاسلام اقرار باللسان والایمان عمل بالارکان. اینا روایاتش رو مفصل از امام صادق علیه السلام و امام باقر و حتی اون آیاتی که مباحث احسان و اینها رو میکنه عرض کردیم. اونجا گفتیم که نمیتونه کسی بیاد مباحث پیوند رو زیر سوال ببره با این آیه قرآن، لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، یا با دست خودتون خودتون ها با مشکلات در مشکلات قرار ندید. آه شما اگه خون دادی کم خون میشی، یا اگه یه کلیه دادی با یه کلیه محدود میشی، یا اگر شما اجازه دادی که این دستش رو تو شکم شما بگذارن تا گوشت بیاد رو دستش گرفتار میشی، یا این آیه اینها رو نمیفهمونه. شأن نزول رو گفتیم، بیان امام رو گفتیم، گفتیم که در بسیاری از آیات که شأن نزول خصوصیتی برای روایت درست میکنه، اصلا مبنای فقها القاء خصوصیته و اخذ کبرای کلی از دستورالعملهای قرآنی و روایی است. مثلا عرض کردیم که شما آیا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، آیا این در شبهات حکمیه هست یا در شبهات حکمیه نیست؟ اینا مباحثی است که ما در اون 15 جلسه سال، لذا من پیشنهادم به عزیزان اینه اون 15 نوار رو ببینید در فرصت هایی که دارید. اگر تو کانال ایتاوم نیست به سایت مراجعه کنید، در سایت همه اینها موجوده. خب ما بحث ملکیت و تکلیف و حق را برای همین کردیم که آیا من صاحب اختیار این اعضا و جواره هم هستم یا نه. گفتیم چه قائل به ملکیت باشی که الناس مسلطون علی اموالهم، در بعضی نسخ داره و انفسهم، یه مباحث دلالی هم اونجا تو این روایت عرض کردیم خدمت دوستان. بالاخره من مالک این چارچوبه بدنم هم. ولو این مالک مالک ذاتی نیست، به قول علامه طباطبایی این حق بهره برداری است. بعضی گفتن این از باب حق و تکلیفه. به هر صورت با مجموع این آیات و روایات و ادله ما الان میخوایم حکم پیوند رو عرض کنیم. خب احکام خمسه در مقابل ماست: وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه. اباحه یعنی همین جواز. آقا در چه مواقعی خون دادن واجبه؟ در چه مواقعی حرامه؟ مگه میشه خون دادن حرام باشه؟ بله بله میشه. الان همین رو میخوایم بحث بکنیم. در بعضی موارد با همین روایات و ادله‌ای که داریم خون دادن حرام، در بعضی جاها جایزه، یعنی اباحه است. در بعضی جاها ممکنه مکروه باشه، در بعضی جاها ممکنه مستحب باشه. این خون دادن فرد نازل پیونده، فرد عالیش اینه که قلب رو بدی، کلیه رو بدی، آقا چشم رو بدی. آیا میشه این کار رو کرد؟ آیا از زنده به زنده یا از مرده به زنده میشه؟ آیا از انسان به انسان یا از حیوان؟ شما میخوان کلیه سگ رو بردارن بذارن به جای کلیه انسان، میشه این کارو کرد؟ اینا مباحثیست که در فقه پیوند ما با ادله‌ای که گفتیم یکی یکی باید بگیم: حرمتش، وجوبش، کراهتش، استحبابش و جوازش. یکی از موارد جواز این هست که فرد مسلمان نیاز به این عضو یا خون دارد و افراد متعددی از نظر بدنی و جسمی توانایی دادن این عضو رو دارند. اما شروطی دارد. یک شرطش اینه که این عزیزی که میخواد خون بده، این عزیزی که میخواد عضو بده، مشکلی براش اتفاق نیفته. آمد شکر. احسن. آمد شکر. باید مواظب باشه طرف. اگر خطری براش داشت این جواز از بین میره. اگر پزشک گفت که شما میتونی خون بدی، میتونی عضو بدی، اما یه خطری شما رو تهدید میکنه و این خطر از نظر پزشکی جدیه، اینجا نمیتونی بگی جایزه، اباحه از بین میره. نه، عرض میکنم اگه متعدد باشن. حالا حالا همین رو دارم عرض میکنم، دارم یکی یکی مطرح میکنم. اگر منحصر بود اینجا از جواز میره بالاتر. فعلا موارد جواز رو داریم. اگر پزشک اعلام کرد که هیچ خطری شما رو تهدید نمی کنه و ولو ما مثلا تو 1000 نفر یکی رو داشتیم که این مشکل، ولی عمدتاً مشکل خاصی به صورت متعارف برای تو نداره که تو کلیه بدی، دیگرانم هستن بدن، این دادن این عضو توسط من که هیچ خطری تهدیدم نمی کنه، دیگرانم میتونن بدن این عضو رو، این خون رو، این ادله‌ای که ما داریم اقتضای جواز رو دارد. این در صورتی است که منحصر در من نیست. اگر کسی که بتواند کلیه بدهد منحصر شد در یک نفر، اینجا از جواز میره بالاتر. حالا عدلش رو هم به جاش میایم بحث میکنه. اگر شما تخییر پیدا کردی بین وجود و عدم، اگر تخییر پیدا کردی بین دوتا واجب، اگر تخییر پیدا کردی بین دوتا تکلیف، ممکنه یک تکلیف به لحاظ مرجحات اولا بشه. مثل اونجایی که شما کارت انقاض غریقه، شما رو گذاشتن که انقاض غریق کنی، الان یه آدم معمولی و یک نبی خدا میخواد غرق بشه، فرصت هم برای انقاض واحد من هماست. اونجا نص داریم، روایت داریم و دلالت عقل که نبی رو باید انقاض کرد، دلیلای خودش رو داره. اما جواز کجاست؟ جواز جایی که منحصر در من نیست، آسیبی هم به من نمی رساند، ادله مثل من اصبح و روایات دیگه هم میگه ایثار کن، و این حداقل اباحه رو درست میکنه. منم یا مالک مجازیم یا از باب حق و تکلیف به عهدم گذاشتن، گفتن این مال توه. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم بنابر روایاتی که انفسهم رو داره، بعضیش هم نداره انفسهم رو. هیچ حد و مرزم نداره. گوشت از بدن من میخوان بردارم، پوست از بدن من میخوان بردارم، کلیه میخوان بردارم. بله، اگر یک عضوی میخوان بردارن که حیات من به مخاطره میفته، اینجا یحرم علی، یحرم علی. قلب منو میخوان بردارن، اینجا حرام. سر منو میخوان بردارن، اینجا حرام. اما عضوی رو میخوان بردارن که این عضو من با عضو دیگه میتونم زندگی کنم ولو محدودیت برام درست میکنه، اینجا جواز و اباحه است. در بحث این که آیا این ملکیت من و این حق و تکلیف تا کی در اختیار منه؟ اون چه که مسلم و مسجله تا وقتی من هستم. من هستم تا کی هستم؟ وقتی که روح در این بدن منه. یعنی من تا وقتی هستم، بهوش هستم، بالغ هستم، عاقل هستم، من این اختیارات بدن رو در اختیارم گذاشتم. دست مال منه، پا مال منه، چشم مال منه، حق بهره برداری از این دارم، تکلیفم دارم. تکلیفم چیه؟ که این رو از بین نبرم. اگر به من گفتن این کلیه‌ای که از شما میخوایم برداریم 50-50 است، یا کلیه شما رو میگیریم فاسد میشه، یا تو بدن این میگیره، این نمیتونم بدم. این اقدام بر فساد عضو بدنه، نمیتونم این کارو بکنم. و لذا بعضی از فقها من جمله آیت الله سیستانی، حالا میخونیم فتوای این آیون رو هم عرض میکنیم تو جلسه بعدی که فتاوا رو هم ببینید شما، میگن اگر احتمال به مخاطره افتادن این عضو هست، چون عضو نمیشه برگردون که، وقت رفت از این بدن رفت دیگه، اگر این احتمال عقلایی است که به فساد کشیده بشه این عضو، نمیتونم من خونم نمیتونم بده. بله، یه وقت یه کسی میگن آقا شما فشار خون داری، خونت هم سالمه، برو خون بده. خب این چه بسا واجب بشه بره خون بده تو هلال احمر. حالا این خونم یا میدن به یه کسی یا نمیدن، ما بحثمون اونجا نیست، بحثمون اینجاست که این آقا تصادف کرده، الان به من میگن شما خونت اوی مثبته، اینم اوی مثبته، یا افراد دیگه هم هستن این خونو بدن، یا من تنها هستم، اینم الان از بین میره اگه ندم. اینجا اگه من میتونم این خون رو بدم و آسیب پیدا نمی کنم من، و اینام خون رو میتونن با این خون اینا احیا کنن، اینجا از موارد وجوبه. اما نه، 10 نفر اینجان، 5 تاشون اوی مثبتن. خب اینجا اگر این داره در حال احتضاره، اینجا وجوب کفاییه. اگه نه اونقدر زیاد هست، میگن آقا شما بیاید خون بدید که اگه تصادف کسی کرد، این خون رو ما به کسانی که اوی مثبت دارن بدیم. خب اینجا من اگه آسیب نمیبینم، اینجا جایزه. اما حالا تا وقتی که من در قید حیاتم، بله، الناس مسلطون علی انفسهم اموالهم و انفسهم، من هم از باب حق و تکلیف این اعضا در اختیارمه، حق استفاده دارم، اما اجازه میده شارع من ایثار کنم، از خود گذشتگی کنم، اما من از دنیا رفتم، آیا عضو بدن من را وارثین من میتونن به یک حی اعطا کنن؟ اینجا قابل تحمله. آیا اجازاتی که فرد میره کارت میگیره، الان امروزه دیگه اینجوریه دیگه، یعنی میگن برو اجازه بده اگه ضرب مغز شدی ما عضوت رو بدیم به کسی که نیاز داره، آیا اینا مشروعه؟ اگر من رفتم در کما، آیا من ولی دارم یا ندارم؟ آیا ولی من حق دخالت در این مباحث دارد یا ندارد؟ خیلی بحث مستوفایی است. لذا این احکام مختلف و متعدد در این مجمع الفتاوا یا در این کتاب هایی که فتاوای مختلف مراجع رو آوردن یا مجمع الرسائلی که هست، ملاحظه بکنید فتواهای مختلف آقایون هست. ما باید خط و خط کشی کنیم، بگین تا کجا من میتونم عضوامو بدم، تا تا جایی که هیچ مخاطره‌ای برای من نباشد. مخاطره، مخاطره عقلائی ها. بله، اگه خوف، خوف عقلائی و تخصصی باشه، بله، میگن تو دیابت داری، ما به عنوان تیم پزشکی خائفیم که دست بزنیم کلیه تو را خارج کنیم، بعد زخمهای بدنت بسته نشه و عفونت کنیم. اینجا حق ندارم این کارو بکنم. بله، خوف متخصصین و عقلا باید اعتنا بشه. نه، خوف تخصصی میخواد. بنابراین من تا وقت الان مرز جواز رو میخوام بگم به شما، با مرز جواز کجاست؟ اونجایی که هیچ آسیبی مرا تهدید نکنه. این عضو که از بدن من جدا میشه، این اقدام در جهت افساد اون نباشه. یعنی نگن آقا 50% میگیره 50% نمیگیره. اینجا از فقهی نمیتونیم بگم جایزه. دیگه چه برسه بگن که 80% مشکل پیدا میکنه، اون اصلا نمیشه داده عضو رو. و دیگری این که من تا وقتی حیات دارم این کار رو میتونم بکنم. از وقتی که عقل من، شعور من، حیات من وجود دارد، به محضی که این زائل شد، چه کما بود چه غیر کما، این نوشته من بخواد الان اثر بگذاره، اینا مباحث فقهی میخواد. نمیشه به این راحتی گفت، نمیشه به این راحتی گفت آقا جایزه که تو بری اجازه بدی که بعد اتفاق، بعد که اصلا این سلطه‌ای نداره بر خودش. سلطه بر اعضا و جواره هم تا وقتیه که من هستم و مکلفم و شعور دارم و بلوغ دارم، بعدش دلیل میخواد. نه، اون راجع به انفس نیست، اون راجع به امواله. بله، خب خب بله، آخه ببینید اموال و انفس فرق میکنه. در اموال و انفس موضوع فرق میکنه، قیاسش قیاس مع الفارقه، نمیتونید با هم قیاسش بکنید. بعدم شما در بحث ارث دلیل خاص دارید. تمام موارد ارث دلیل خاص داره، روایت داره از امام. اما در این که این آقا رفته تو کما بتونه همچی کار بکنه، اصلا دلیل ندارید شما. اصلا فقه معاصر شده برای همین شده که دلیل ندارید. شما میبینید با ادله عام، با القاء خصوصیت، با کل شیء حلال. بله، ممکنه یک کسی بیاد اینجا این حرفو بزنه، بگید آ چرا شما میگید حلاله، چرا میگید حلاله، چرا احتمال نمیدید یه حکمی در لوح محفوظ باشه؟ خب اونم پاسخ داریم براشون. میگیم آقا وقتی یک فقیه میخواد حکم بکنه و با یه مشکوک مواجه میشه، باید ببینه آیا اگر علم نداره مجاری کدام یک از اصوله. میگه میشه مجرای اصالت البراءه را اصالت الاشتغال پیاده کرد؟ نمیشه که. شما ببینید مجاری اربعه اصول عملیه رو، در جایی که شما شک به یک حکمی دارید و این حکم هیچ سابقه این نداره، اینجا مجرا مجرای اصالت البراء است. در جایی که شما یک حکمی داشتید یقینی و الان شک میکنید ادامه دارد یا ندارد، اینجا مجرا مجرای براءت نیست. اونجایی که دوران بین الامرینه، یه وقت میتونم جمعش کنم، جای احتیاطه. اونجا که نمیتونم جمعش بکنم، دوران بین الامرین المحظورن، جای تخییره. اینا هر کدوم جای خودشو داره. آیا در جایی که همه ادله ما که جمع کردیم میگه باری کلا اگر اعطای عذر کردی، هیچ تهدید تخصصی هم در کار نیست، اهتمام به امر مسلمین هم هست، کمک به دیگران هم هست، خارج کردن برادر مؤمن از عسر و حرج و گرفتاری و بیماری هم هست، آیا جایز نیست اعطای عسر؟ این جواز حداقلشه اینجا. آقا من احتمال میدم حرام باشه ها اصل براءت جاری کن، تو هیچ حکم یقینی نداری. آقا من من خواب دیدم یه وقت حرامه، با خواب دیدم. بعضی هرم که میبینی به لحظتن خواب میبینم، آقا من استخاره کردم از که بده، با نکنه حرام باشه. اصل براءت برد آ کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انهو حرامون به عینه. حالا مباحث شبهات حکمیه و موضوعیه رو داخلش کردیم و داره این مباحث رو. این ادله رو شما دارید، این قواعد رو دارید شما. آقا من تا وقتی در کما نبودم یقیناً حق بهره برداری از عضو داشتم، حتی نوشتم که من نیاز شد کلیمون بدید به یک کسی، موضوع تغییر کرد، آیا میتونم استثاب کنم این حق و ملکیت رو؟ میتونم استثاب کنم؟ آیا الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم حتی پس از مرگ؟ در باب ارث دلیل خاص دارید؟ آیا اینجا دلیل خاص دارید؟ آیا میتونم استثاب کنم بگم آقا این در زمانی که بهوش بود میتونست؟ شک میکنم که آیا زمانی که بیهوشم هست میتونه یا نه؟ آیا تبدل موضوع نیست؟ آیا با تبدل موضوع میشه استثاب کرد؟ ببینید این مباحث رو دقت کنید. بنابراین اون چه که با استفاده از ادله عرض میکنیم امروز تا بقیه شروع، حالا اگر بخواد ما نظر فقها رو هم میتونیم جلسه بعد بگیم تا یه مقدار دوستان آمادگی ذهنیشون بیشتر باشه برای تفصیل مسائلی که عرض میکنیم. اون چه که به طور مسلم هست اینه که در بعضی از موارد اعطای عضو جایز است شرعاً. اونجایی که من به هوش و عاقل و بالغم، هیچ آسیبی هم مرا تهدید نمی‌کنه تخصصاً، این عضوم هم به مسلم میخوام بدم. حواستون باشه من خورد خورد دارم میگم، به مسلم میخوام بدم. این انفاق و هدیه من به یهودیا نیستا، به کفار نیستا، به مسلمان هست. اینجا جواز قدر متیقن اعطای عضو و پیوند هست. نه اون هم دماغشون حفظش به دست ما هست، اما این که ایثار ما به اونها برسه این فیه تأمله. نه هدیه که چه اشکالی داره؟ حالا فروش یه بحث دیگه است. ما فعلا اعطا، الان میدونی که بعضی فقها میگن اعطای عضو میتونی بکنی اما نمیتونی بفروشی، اون یه بحث دیگه است. یعنی ما مباحث تحت عنوان مسئلتون یکی یکی اینا رو مطرح میکنیم، ادله رادع و موافقش رو عرض میکنیم، نظر فقها ها رو هم عرض میکنیم، هر جاش هم شما مبحثی داشتید در پایان اون مسئله اجازه میدیم آقایون مباحثشون رو مطرح کنن و یکی یکی مسائل رو پیش بریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.